Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tahirin. La siyyema baqiyyetullahil muntazar. Accelallahu ta'ala lehul ferac ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Kelam der hudud و تعذیرات بود. بحثی رو که روز چهارشنبه داشتیم در چند دقیقه اساره و خلاصه عرض می کنم که پیوند با بحث امروز برقرار بشود. خلاصه این بود که انتخاب این موضوع به خاطر اهمیت فوق‌العاده آن در عصر و زمان ما هست و انبوهی از مسائل مستحدثه در کتاب حدود و تعذیرات است و یکی از پایه‌های حکومت همین مسئله محسوب می شود. حکومت اسلامی بدون حدود و تعذیرات نیست و خلاصه محل ابتلاء شدید است و به این جهت انتخاب شد. و عرض کردیم مقدمتاً باید چند امر اضافه بشه، ذکر بشه. امر اول این بود که فلسفه حدود و تعذیرات چیست؟ عرض کردیم هر قانونی از قوانین دنیا دارای ضامن اجراست، یعنی چیزی که انگیزه بر اجرای قانون باشه که تعبیر به ضمانت اجرا می کنن و میگن یکی از ارکان قانون ضمانت اجراه و اگر یه قانونی تصویب بشه ضامن اجرا نداشته باشه، یعنی برای متخلف عقوبتی و مجازاتی تعیین نکنه، این اسمش اصلا قانون نیست، این توصیه است، نصیحت. قانون یکی از ارکانش این است که منظم باشه با یه ضمانت اجرایی و عقوبتی در صورت تخلف. اسلام هم این معنا را محترم شمرده، گرچه اسلام ضمانت اجرایی های مهمتری داره و اون ایمان به خداست، ایمان به معاد و حساب و کتاب، شهود اعمال، کتابت اعمال، نامه اعمال، ایمان به اینهای ضامن اجرای قوی است. ولی که اسلام از این ضمانت اجرایی دنیوی هم غافل نشده و این رو در اینجا آورده. این خلاصه چیزی بود که در امر اول عرض کردیم. و اما در امر دوم بحث در اهتمام شارع مقدس است نسبت به اجرای حدود و تعذیرات. روایات متعددی خوندیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام باقر علیه السلام و ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام که این بزرگوارها هم مخصوصا روی این مسئله تأکید داشتند که حدود باید اجرا بشه. در سه تا روایت داشتیم که اجرای حد، یه حد اجرا بشه در یه جا، این مهمتر است و نافعتر است، تعبیر به ازکا، تعبیر به انفع، تعبیر به افضل، سه تا تعبیر متفاوت، افضل است و ازکا است و انفع است از باران چهل شبانه روز. تا اینجا رسید. حالا یه تحلیل کوتاهی من روی این روایت باران چهل شبانه روز عرض کنم و رد بشم. چرا می فرماید اجرای حد نافع تر است از چهل شبانه روز باران؟ یعنی از نظر منافع مادی هم، چون باران منفعتش مادیه، از نظر منافع مادی و دنیایی هم از 40 شبان روز بارانی که زنده می کند زمین های مرده رو بالاتره. ظاهرن علتش آن است که اساس تمام منافع اقتصادی جمعیت مسئله امنیت، یا همون چیزیست که امروز اسمش ثبات سیاسی میگن. جایی که ثبات سیاسی ندارد اقتصادم نداره، هیچ کس جرأت سرمایه گذاری نمی کنه، نه داخل نه خارج، هیچ کس. اگر امنیت در یه منطقه نباشد سرمایه گذاری های اقتصادی هم از بین میره و بنابراین منافع اون جمعیت نابود خواهد شد و اجرای حدود و تعزیرات تضمین کننده امنیت است. وقتی حدود و تعزیرات به موقع اجرا بشه دیگه افرادی که امنیت رو برهم میزنن جرأت نمی کنن این کار رو بکنن، ممکنه از گوشه و کنار انجام بشه، اما حرکات تک نفری این مانع از کل امنیت منطقه نمیشه. بنابراین اول باید امنیت تامین بشه، اون هم در سایه اجرای حدود تعزیرات، و به دنبال اون سرمایه گذاری های اقتصادی می شود و مردم منافع می برند. پس اجرای یه حد بهتر است و بالاتر است از 40 شبان روز باران. و نکته جالبی اینجا هست که حضرت ابراهیم علی نبی نا و آله و علیه السلام موقعی که آمد مکه و پایه‌گذاری این شهر رو کرد از خداوند تقاضاهایی کرد. تقاضای ابراهیم و قرآن نقل میکنه، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم من الثمرات. اول بلد آمن میخواد، بعد ارزقهم من الثمرات میخواد. معلوم میشه تا بلد آمن نباشد ارزقهم من الثمرات نمیشه. اول امنیت، بعد ارزقهم من الثمرات. این دعای ابراهیم هم حساب شده است. این روایات هم اشاره به همین نکته میکند. بنابراین تعجب نکنید که اجرا یک حد در یک منطقه انفاس و ازکاس و افضل است از 40 شبان روز بارا. خب درباره اهمیت اجرای حدود صحبت می کردیم، یه دو نمونه دیگر از روایات هم که نشانه اهمیت اجرای حدود است بخوانم. عدد 40 عدد کاملیه دیگه، یعنی یه باران کامل حسابی. در روایت دیگری هست در حدیث قدسی یا محمد، این حدیث حدیث 6 همون باب 1، حدیث 6 باب 1 از ابواب مقدمات حدود جلد 18 وسائل ابواب مقدمات الحدود باب 1 حدیث 6، حدیث قدسیه. حدیث قدسی و حدیثی است که خداوند خطاب میکنه به مردم. میگن فرق حدیث قدسی با قرآن اینه، هر دو کلام خداست. قرآن نزل علی وجه الاعجاز، اما حدیث قدسی لم ينزل علی وجه الاعجاز، اونم کلام خداست، اینم کلام خداست. اون نزل علی وجه الاعجاز، این لا علی وجه الاعجاز. بله، البته اون تفاوت هم میشه داشته باشه، میشه هم نداشته باشه. میشود واقعا خطابهایی است که پیغمبر اکرم میگه در شب معراج چنین چنان به من گفتن، یه حدیث قدسی است یا نیست. بله، خب این هم بلاواسطه است دیگه، مثل آیات که نازل میشد شب معراج به همچین برنامه هایی بوده، خداوند باش صحبت کرده. اونی که نزل علاوه چل اعجاز قرآنه و اونی که لم ینزل علاوه چل اعجاز ولی کلام خداست، حدیث قدسی هست. یا محمد من اطل حدن من حدودی فقد آندنی، کسی که یه حد از حدود منو تعطیل کنه با من دشمنی کرده. و طلب بذالک مضادتی، طلب بذالک مضادتی، طالب ضدیت من شده است. چرا؟ برای این که من میخوام امنیت رو تأمین بکنم و در سایه امنیت همه چیز باشه، حتی کمالات معنوی و فضائل معنوی و سیر الالله در پرتو امنیت باشه، اما اینا دشمنی با من میکنن، میخوان امنیت نباشه. باز در حدیث دیگری، این حدیث از باب 25 نقل میکنم، حدیث 1 باب 25، بازم ابواب چی؟ مقدمات حدود. حدیث اینه، عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام لیس فی الحدود نظر و ساعه. نظر به معنی انتظاره، در حدود حتی یه ساعت هم نباید انتظار کشی، حد وقتی مقدماتش آماده شد باید فورا اجرا بشه، مگر یه مانعی باشه. اگر موانعی نباشه لیس فی الحدود نظر و ساعه. منظورم از ذکر این روایت اهمیتی است که حدود دارد، که حتی تأخیر یک ساعت هم درباره اون مجاز نیست. باز شاهد دیگر بر اهمیت اجرای حدود آن است که در حدود شفاعت نیست. وقتی حد ثابت شد، مقدماتش فراهم شد، هیچ کس نمیتونه شفاعت هم بکنه، عفوم نداره مگر اون موارد خاصی که بعداً عرض خواهیم کرد. باز حدیثی هست در اینجا، این حدیث یک باب سه هست، باب سه از ابواب مقدمات حدود، حدیث یک. حدیث این از کان لأم سلمه زوج نبی، این چرا زوجه زوجت نبی نداره، زوج نبی داره، بله، چون هر دو رو زوجین میگن، زوج و هر دو گفته میشه. کان لأم سلمه زوج نبی صلی الله علیه و آله و سلم امه، کنیزی داشت، فسرقت من قومن، دزدی کرد، کنیز ام سلمه دزدی کرد، فاتی به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آوردنش پیش پیغمبر، فکلمت هو، یعنی رفت ام سلمه به پیغمبر درباره اون کنیز شفاعت کرد، فکلمت هو ام سلمه فیا، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا ام سلمه هذا حد من حدود الله لا یضیع، این حد الهی است، تضییع نمیشه، شفاعت مفاعت هم نداره، ولو همسر پیغمبر باشه، ولو کنیز همسر پیغمبر باشه. اینا 5-6 روایت بود که من به عنوان نمونه عرض کردم. این حدیث یک باب سه بود دیگه، باب 20 ببخشید، حدیث باب 20، یک باب 20، من 20 نوشتم اینجا با عجل خونه، یک باب 20، عنوان بابم لا شفاعت فی الحدود ظاهرا. خب بگذرم دیگه، پس تا به اینجا هم فلسفه حدود اجمالا دانستیم، هم اهمیت اجرای حدود رو دانستیم و تأثیرات فوق العاده‌ای که در سطح یه جامعه خواهد داشت و اهتمامی که شارع مقدس نسبت به امر اجرای حدود داشت. و اما بریم سراغ امر ثالث، معنی حد و تعذیر. حد یعنی چه؟ تعذیر یعنی چه؟ در لغت، در اصطلاح فقها، حد و تعذیر رو بدانیم. البته عرض کردم ما محور بحث رو تحریر الوسیله قرار میدیم و اینکه تحریر الوسیله هم انتخاب شد، نه شرایع و متن جواهر و امثال اینها، به خاطر اینکه مسائل مورد ابتلا و ذکر جزئیات در تحریر بهتر است و ما هم میخواهیم بیشتر جنبه های عملی مسائل دنبال کنیم. ولی خب در تحریر تعریفی برای حد و تعذیر نداره. صاحب جواهر داره، مسالک داره، دیگران دارن. تحریر عنوانی نکرده. ما امر ثالث رو درباره تعریف حد و تعذیر، اول یه مقدار کلمات بزرگان رو نقل کنیم و ببینیم حد یعنی چه لغتاً، اصطلاحاً تعذیر یعنی چه لغتاً، اصطلاحاً. مرحوم شهید در مسالک عبارتی داره، جلد دوم مسالک، مسالک های چاپ قدیم، صفحه 423، عبارتی شهید داره در مسالک که صاحب جواهرم عین اون رو اگر دیده باشید نقل کرده، حتما جواهر رو در این مباحث ببینید، جواهر مسالک، و بتونید مستند کشف اللسان. بسیار، الحدود و جمع الحد، عبارت مسالک رو میخونم، الحدود جمع الحد، و هو لغتن المن، حد در لغت منه. آیا واقعا ریشه لغویش معنی من داره یا نه؟ اینو ما ایراد درش داریم، منتها حالا کلام مسالک رو داریم میخونیم. الحدود لغتن، الحدود جمع الحد و هو لغتن المن. میگن علتش هم این است، حد برای چیزی درست کردن این که معنی میکنه، لذا حدود یک خانه، حدود یک ملک چون مانع میشود از دیگران. بله، تعذیر میرسیم، حالا تعذیر من تعدیب گرفتن، و هو لغتن المن چون ممانعت میکنه از گناه، و منه اخذ الحد الشرعی، حد شرعی هم از همین معنی منع گرفته شده، لکونهی ذریعتن الى منع الناس، لکونهی ذریعتن الى منع الناس ان فعل موجبه، یعنی کاری که موجب حده انجام نده، خشیتن من وقوعهی، از ترس وقوعهی، ضمیر وقوعی به چی برمیگرده؟ وقوع حد، از ترس حد سراغ گناه نمیره، موجب حد نمیره. این لغت هم. و شرعا معمولا معانی مصطلح، حالا خواه اصطلاح شرع باشه یا اصطلاح علما باشه، معانی اصطلاحی غالبا اخصه از معانی لغوی، یعنی معنی لغوی رو میگیرند و یه قیودی بهش میزنن میشه معنی اصطلاحی. و شرعا عقوبتون خاصتون یتعلق به ایلام البدن، عقوبت مخصوصی است که متعلق به ایلام بدنه، تمام حدود یه ایلام بدنی داره، همش، چه اونی که تازیانه است، چه اونی که قطع یده، چه اونی که اعدامه، همش ایلامه دیگه. به واسطت تلبس المکلف به معصیت خاصه، به واسطه این که مکلف متلبس شده به یه گناه مخصوصی، پس این قیودی که در تعریف شهید گرفت این از عقوبت باشه، ایلام بدن هم باشه، سببش هم تلبس مکلف به معصیتی باشه، این سه تا غیر، قید چهارم عین الشارع کمیتها، این قیدم داره باید مقدارش شارع بیان کرده باشه، عین الشارع او کمیتها فی جمیع افراده، در تمام افرادش کمیتش تعیین کرده. حد اونیست که دارای این چهار قید باشه به نظر شهید. و تعذیر، دنباله کلام شهیده، تعذیر لغتاً التعدیب، تعذیر به معنی من نگرفتن، به معنی تعدیب گرفتن، ایشون این میگه. حالا ما میریم سراغ لغات، از کتب لغت بعداً استفاده میکنیم انشاءالله. و شرعاً این لغتاً تعدیب بود، شرعاً چیه؟ عقوبتون او اهانتون. اینجا غیر از عقوبت مسئله اهانت هم آمد. معلوم میشه حد همیشه جنبه بدنی داره، اما تعذیر گاهی جنبه بدنی نداره، توبیخه. انشاءالله در بحث تعذیر مفصلا میرسیم، این که تو ذهن خیلی ها رفته تعذیر منحصر به شلاق است یا منحصر به شلاق است و زندانه است، نیست. تعذیر هر گونه کاری که یا ایلام روحی باشه یا جسمی باشه و باعث ممانعت بشه، ما همه اینها رو در معنی تعذیر میدانیم. منتها ایشان تنها چیزی که میگه عقوبت میگه و اهانت میگه. اهانت همون توبیخ های زبانیه، خودش تعذیره. ولی جریمه مالی، پول ازش بگیرن، کسی که این کار بکنه تعذیرش این باشه 10,000 تومان پول بده، این داخل در اهانت نیست، داخل در عقوبت هم نیست. آیا نیست این جزء تعذیر یا هست؟ این چیزیست که بعدن انشالله خواهی. بله نمی گرفتن، ولی تعریف رو باید وسعت داد. میخوام بینیم تعریف چیه؟ تعریف آیا مطلق تعدیبه یا نه تعدیب بدنیه، از قبیل همون مجازات های بدنیه، یا علاوه بر بدنی اهانته، یا بیش از همه اینها هست. هر چیزی که باعث ادب انسان بشود، خواه تنبیهات جسمانی باشد، خواه روحانی باشد، خواه نقر داغ کردن باشه، یا محرومیت از بعضی از مسائل اجتماعی در یه مدت محدود، یا امثال ذلک، فلان کس لباس روحانیت از تنش بیارن، خیلی مجازات شدیدتر میشد تا اینکه 100 تا شلاقش بزنن. توجه دارید؟ خب اینم یه نوع بله تعذیره. آیا اینا هست نیست؟ نه، یه بحثاییست که الان. حالا عقوبت، نه عقوبت زاده جسمانی، پول گرفتن عقوبته، جریمه عقوبته، نمیگن عقوبت. حالا اجازه بدید اینا هنوز مقدمه است تا برسیم. کلام شهید دارم میگم، شرعن عقوبتون او اهانتون، دایرش بیش از عقوبت اهانت نیست، گسترش نداره. لا تقدیر لها، قید دوم این است که لا تقدیر لها به اصل شرع، تقدیری نداره، اندازه‌ای نداره به اصل شرع. غالبا یه قید غالبن اینجا گذاشته، بعدن خودش میگه چرا غالبا گفتم. معنی این غالبا این است که یه جاهایی هم هست تعذیرات تقدیر داره، تعذیرات تقدیر داره، اندازه‌گیری داره. والاصل فیه ما الکتاب و سنت و الاجماع، اصل در این دو حد و تعذیر کتاب است و سنت است و اجماع. این جلد دوم مسادک بود، صفحه 423. اگر ملاحظه فرموده باشید، که انشاءالله ملاحظه فرموده اید، مرحوم صاحب جواهر در جلد 41 جواهر، 41 جواهر یه مقداریش قضا و شهادات، او یه نصف دیگرش حدود و تعزیرات. در جواهر بعد از آنی که این عبارت شهیدو نقل میکنه اضافه میکنه، میگه و نحو او فی تنقیح و ریاض، صاحب ریاض هم همین تفسیر و تعریف رو داره برای حدود و تعزیرات، صاحب تنقیح هم همین رو گفته، هر دو همین گفته. منتها میگه تفاوتی که دارد تنقیح و ریاض با مسالک این است که انهما لم یذکرا قید الغلبه، لم یذکرا قید الغلبه فی الاخیر. یعنی چه؟ یعنی غالبنی که در تعریف تعزیرات شهید ثانی آورد، این غالبن در کلام صاحب ریاض نیست و الان هم شعر میدیم و باید هم نباشه. ما میگیم غالبا شهید نباید آورده باشه، کن صاحب ریاض و صاحب تنقی متوجه شدن که این قید غلبه قید مناسبی نیست، به دلیلی که حالا بعدا عرض خواهم کرد، و اینا قید غلبه رو حذف کردن. بنابراین حدود تعیین مقدار کمیت داره در لسانش، هم تعزیرات تعیین حدود مقدار مطلقا نداره، نه غالبا، مطلقا نداره. این یکی از فرقهایی است که بین حدود تعزیرات ذکر کردن. بعضی ها حدود 10 فرق بین حدود و تعزیرات ذکر کردن، یکیش همینه، اون فیه تعیین الکمیه، این لیس فیه تعیین الکمیه، تعیین الکمیه. بچه 7 که اولا حدی برش جاری نمی شود، تعزیر، خب تعزیر که تعیین مقدار نشده، حد است که تعیین مقدار شده، تعزیر که تعیین مقدار نداره. خب بله، میرسیم که میگن من ناحیت الاقل تعیین نشده و من ناحیت الاکثر تعیین شده، از نظر اکثر باید به حد نرسه، اما من ناحیت الاقل لا تحدید فیه. حالا اجازه بدید همه اینا میاد، بعدن بریم سراغ این که این قید غلبه در کلام مسالک چیه. ما الان داریم همش نقل میکنیم، فقط یه اشاراتی لابلایش تا شرح بیاد. این قید غلبه که میگه غالباً در تعزیرات تحدیدی نشده، معنیش این است نادراً تحدید شده. این ناظر چیه؟ شهید خودش در مسالک در ادامه بحث میگه این نماز کرنا غلبه رو، برای اینکه ما در چند مورد در شهر داریم تهدید شده. چند مورد؟ میگه 5. ما تمام موارد تعزیرات رو جستجو کردیم و زیر رو کردیم و دیدیم 5 از کشاره با اینکه تعزیره تهدید کرده، حد بیان کرده. با اینکه تعزیر است، تعزیر باید حدی نداشته باشه، حداقل اقلش حدی نداشته باشه، اکثرش حدی داشته باشه، ولی در این حال شارع تعیین حد معین و ثابتی کرده. میگه ما ذکر تقدیر الحد شرعن، بله میگه تعزیر اصل درش عدم التقدیره، غالبا عدم التقدیره، الا انه وردت فی الروایات تقدیر، اصل عدم تقدیره، ولی در بعضی از روایات در یه موارد معدودی تقدیر وارد شده. تقدیر و بعض افرادی فی 5 در 5 1 المجامع زوجت او فی نهار رمضان، کسی که با همسرش در روز ماه رمضان نزدیکی کنه، این در روایات داریم مقدران به خمستن و اشرین سوتن، 25 تازیانه دار. تعذیریست که تعیین شده، خمستن و اشرین سوتن. حالا ما کلام جناب شهید رو داریم میگیم، ایشون میگه این تعذیره، فقهای ما هم همه گفتن این تعذیره، ما هم میگیم تعذیره، ولی در این حال بیان حد شده. حالا من حرفی که آخر میخوام بزنم چرا اول نزنم که گه بیتابی کنید شما، یه سوالی من دارم از شهید که آیا این 25 که گفته شده از باب ذکر مثاله، بیان مصداقه یا نه فقط 25 تا؟ اگر قاضی صلاح دید 30 تا بزنه نزنه، 60 تا بزنه نزنه، آیا این بیانیه مصداقه یا نه تعیین داره؟ ما میخواهیم ادعا کنیم قرائنم شاید بتونیم اقامه کنیم در باب تعذیرات برسیم انشاءالله، که امام در اینجا ذکر یه مصداق کرد. این غیر از صد تازیانه مال حد زناست، اون بیان مصداق نی، اون 99 تا و 101 نمیشه، اما این 25 لعل بیان مصداق باشه. حالا چه قرینه ای برای این داریم در جای خودش، فعلا به عنوان یه احتمال ازا جال احتمال رو ما بگیریم تا ببینیم چی میشه. و اما دومین موردی که شهید مدعی تعیین شده، من تزوج امتن علاه ره، کنیز رو بر زن آزاد ازدواج کنی، این باید اجازه بگیره، از زن آزاد باید اجازه ازدواج بگیره. من تزوج امتن علاه رتن و دخل بها قبل الاذن، دخل بها قبل الاذن، عروسی هم بکنه قبل از آنی که اجازه از حره بگیره. این داریم که 12.5 شلاق بهش میزنن، 12 تا و نصفی، نصفش که میدونی چرا هم شلاق نصف میزنن، وسط تازیانه رو میگیرن دولاش میکنن میزنن، تازیانه هرچی درازتر باشه بالا میرد و پایین میاد، اون فشار و ضربه شدید میشه، دولا سل و چالداش کنن دیگه اثری نمیذاره، دولا نصفه میشه. بله، 12.5 اتفاقا دولا که بشه فشارش خیلی کم میشه. بله، یعنی قیچیش کنی؟ نه جانم، داره از وسط باید از ادارت داریم زایدن، از وسط تازیانه بگیرید بزنید، دولا نه وسط تازیانه رو بگیرم بزنم، اونم فرق نه. بله، وسط تازیان بگیرم بزنم. و اما سوم، المجتمعان تحت ازار واحد مجرده، المجتمعان تحت ازار واحد مجرده، ما دو نفر رو زیر یک مثلا پوشش دیدیم که اینها برهنه در اونجا هستن، خب ما یقین نداریم که کار خلاف شرعی اینها انجام داده باشن، یقین نداریم، در این حال نمیشه این رو هم صرف نظر کنیم، بگیم نه اینجا مقدرون به 30 الی 99 علی قولین، به 30 الی 99 تعذیره دیگه، 30 تا 99. حالا ما حق نداریم از شهید سوال کنیم این که تعیین نشده، آقا شما خودتون میگید 30 تا 99، این که تعیین نشد، تعیین آن است که مثل حدود باشه، ما تجلده 80 جلده، بسیار خوب، ولی این تعیین مثل حدود نیست، بازم این غیر معینه، یه دایره وسیعه، بازم یه دایره وسیعه. خب حالا این المجتمعان یعنی زن و مرد یا دو مرد، بعدن میرسیم المرأة و رجل مجردی، میرسیم در اون مرحله پنجم. از اون قرینه که مرأة و رجل هست و یک تعذیر دیگری داره، میفهمیم که این المجتمعان کما این که تثنیه مذکرم هست، چرا حملش بر تقلیب کنیم؟ میگیم نه، این اشاره به دو مذکر است که برهنه تحت ازارن پیدا کردیم اونها رو. چهارم، من افتز بکرن به اصبعه، که در روایات آمده کسی که باکره ای را ازاله بکارت کنند با اصبع، قال یجلد من سلاسین الى سبع و سبعین، 30 تا 77 این تعیین شده، بازم تعیین نشده، مردده. حالا ایشون همین مقدار تعیین رو هم که نه تعیین گرفته است. خب تنها یا همین تازیانه 30 تا 77 رو میزنن یا یک جرم دیگری همین شخص داره؟ باید مهر المثل رو بده، مسلم است مهر المثل رو دادن، مهر المثل باکره هم باید بده. ازاله بکارت به هر وسیله‌ای بوده باشد، حتی در روایات داریم که اگر بله زنی با زن دیگر العیاذ بالله مصاحقه کند و ما رجل که در او بوده او جذب بکنه و باعث بشود او باردار بشه و برای وضع حملش بکارتش از بین بره، اونم باید مهر المثل بده، غیر از مجازات های دیگری که مال سحق و امثال و ذالک داره. هر کسی سبب بشود بالمباشره، مثل این افتز بل اسمع، یا به تسبیب باعث زوال بکارتی بشود، باید مهر المثل باکره رو بپردازه. خیلی خوب. و اما پنجم، الرجل و المرأة یوجدان فی لحاف واحد، این رجل و مرأة و ازارن مجردین برهنه، یعذران من عشره، اونجا من سلاسین بود شدیدتر بود، اینجا زن و مرد خفیفتره، من عشره الى 99، از 10 تا 99 تا. اینا رو جمع بکنید کنار هم بذارید، یه خود شاهد برای عرض ما میشه که اینا همش از قبیل ذکر مصداقه. یه جا 30 تا میگه، یه جا 10 تا میگه، یه جا نمیدونم 25 تا میگه، یه جا 12.5 میگه. به هر حال این خلاصه کلام تا به اینجا کلام شهید قدس سره که چرا غلبه گفتیم. ما در اینجا چند تا نکته داشتیم که این نکته ها رو من لابلا اشاره کردم، ولی تحت عنوان عقول در اینجا این نکته ها رو ذکر میکنیم. یه نکته این است که بله لعل قرائنی در کار باشند که ذکر اینها در این موارد از قبیل مسئله مثال باشه، بیان مصداق باشه، نه تعیّن باشه. دومین نکته این است که چند از این مثال هایی که شما فرمودید اینا تخییر بود، اینا تعیین نبود، حدود همش تعیینه، تخییر نداره، جز یه مورد میگن در حدود تخییره. کجاست؟ لواط که چیز نداره، تخییر نیست، اعدامه، اون وسیله اعدامه، محاربه، در محارب تبعید یا قطع ایدی و ارجل یا اعدام، که در قرآن 3 مجازات برای محارب ذکر شده. تبعید است، نفی بلد و تقطع ارجلهم و ایدیهم من خلاف او ینفوا من الارض یا یقتلون. اعدام نفی بلد و قطع ایدی و ارجل من خلاف. ولی سیعتی انشاءالله ما در حد محارب میگیم، ما معتقد نیستیم در حد محارب تخییر باشه. محاربا با هم فرق دارن. خیلی بعید است قاضی مخیر باشه بین نفی بلد و بین اعدام. نفی بلد 1 تبعید کردن کجا؟ اعدام کجا؟ قاضی نگاه کنه. ما اونجا دلیل داریم عرض خواهیم کرد که محارب مراتبی داره. در یه جا مرتکب قتلی شده، در یه جا مرتکب قتلی نشده، در یه جا مالی رو به دزدی برده، در یه جا فقط شمشیر به روی مردم کشیده، نه دزدی کرده نه قتلی نه جرحی. محارب ها با هم فهم دارن و این 3 مجازات مال 3 مرحله مختلف همش تعیینیه. نتیجهش این می شود، بله، همون با او آوردنش هم مال 3 مرحله است. حالا من اونجا دلائلم ذکر نکنم. ما هر عرض خواهیم کرد که در حدود مطلقا تخییر نداریم، حدود همه جا تعیینه. در حالی که این کلام شهید در اینجا دیدید یه 2 موردی که ایشون ذکر کرده بود تخییر بود، بنابراین این کلمه غالبا لازم نیست. و من هنا یظهر که اگر صاحب ریاض غالبا نگفته، صاحب تنقیح غالبا نگفته، شاید اونها هم همینو ملاحظه کردن که این تعیین ها در تعزیرات تعیین نیست، ذکر مصداق است. یا تخییر در اینجا هست، در حدود تخییر نیست. تا به اینجا کلام شهید رو کلن گفتیم و یه تجزیه و تحلیل روش کردیم. فردا انشاءالله ادامه میدیم، کتب لغت ببینید، سایر کلمات فقها رو ببینید، تا فردا انشاءالله همین بحث رو ادامه بدیم.